من فکر میکنم این مدیران جهادی در حال حاضر نباشند، با این همه حجمه هایی که کشور ما باش مواجه هست، ما وضعمون خیلی بدتر از وضع فعلی بود و این که الان ما در این شرایط قرار گرفتیم و در مقابل همه حجمه ها مقاومت کردیم، این مرهون تلاش ها و مدیریت های جهادی مدیران کشور ما هست. اگرچه که خب همطور که فرمودن خیلی کم رنگ شده و نمودی نداره و اونی که ما الان میبینیم و آشکار هست و تو چشم هست به اصطلاح همین مدیریت های متعارف هست که خیلی جنبه جهادی نداره، اما خب به هر حال هستن و نمیشه انکار کردش. اما نکته ای که فرمودید کاملا درسته، یعنی در واقع اساسا مدیریت یه امر فرهنگی است و نمیشه بگیم مدیریت از مقوله فرهنگ جدا هست. تو مباحث مدیریت هم اشاره کردن که اصلا مدیریت بر اساس فرهنگ ها شکل میگیره و هر فرهنگی اقتضای مدیریت خاص خودش را داره و مدیریت جهادی هم فرهنگ خاص خودش را میطلبه. بنابراین اگر فرهنگ زمینه ای کشور و حالا سازمان ها تغییر بکنه و از اون روحیات جهادی فاصله بگیره، جدا بشه، طبیعتا هم مدیریت از اون حالت جدا خواهد شد و اهدافی هم که دنبال خواهد کرد متفاوت خواهد شد. بنابراین کاملا درست هست، مدیریت یه امر فرهنگی هست و برای اینکه مدیریت جهادی تقویت بشود نیاز هست که این زمینه‌های فرهنگی تقویت بشه، که بگم در جلسه قبلی هم اشاره شده بود که خیلی از ویژگی‌هایی که مدیریت جهادی داره از مقوله‌های فرهنگی هست و اونها باید تقویت بشه. حالا تو قسمت دیگه اگر فرصت شد به نکات دیگری اشاره خواهم کرد.
بسیار خوب. حالا باز اینجا شاید بشه این سوالم پرسید جناب آقای دکتر جعفری، که همونطوری که حالا شما می‌فرمایید که اساساً مدیریت از مقوله فرهنگی هست و به تعبیر جناب دکتر نادری مدیریت جهادی از مقوله فرهنگی هست، خب شاید برای مخاطب ما این سوال پیش بیاد، خب غربی‌ها که دیگه این ارزش‌ها رو ندارن، جهاد و ایثار و اخلاص و نیت و این مقوله‌ای که ما داریم بهش اشاره می‌کنیم، اونها همین علم مدیریت رو دارن.
بله.
آیا اونها به لحاظ مدیریت در کشور خودشون و در سازمان‌ها و نهادهای خودشون مشکلی دارن یا ندارن؟ ممکنه کسی از دور نگاه کنه بگه که نه، غربی‌ها خب همه چیشون خیلی سر جای خودشه، خیلی منظم مرتب امورشون رتق و فرق میشه با همین علم مدیریت. بله. پس در واقع اون گیر کار کجا هستش؟ نقطه اصلی و آسیب چی هستش؟ بله.
همونطور که فرمودید شاید این نگاه از دور درست باشه، ولی از نزدیک اگر قضیه بررسی بشه ممکنه که اینجوری نباشه و قطعا اونا هم با چالش‌های مدیریتی زیادی مواجه هستن. حالا اگر ما از منظر فرهنگی خودمون نگاه بکنیم به وضع مدیریت غربی، که خیلی وضع خرابتر از این حرفا هست و اساسا ما به این ظواهری که دیده میشه و فکر میکنیم که همه چیز سر جاش هست و مرتب هست و اینها اصلا اکتفا نخواهیم کرد، و اگر به واقعیت مدیریت غربی بخوایم بپردازیم و اون نگاه فرهنگی که ما داریم، که اساسا ما نگاهمون به دنیا نگاه مزدای آخرت بودن هست و از این منظر اگر بخوایم نگاه بکنیم، اساسا به هیچ وجه نمیتونیم بگیم مدیریت غربی یک مدیریت موفقی هست، چون اگر هم دنیا را آباد کرده باشن، که تو همین زمینه هم اگر بریم بررسی بکنیم خواهیم دید که این گونه نیست و این ظواهر فقط ظواهر هست و عمق جامعه اونها با مشکلات دنیایی زیادی هم مواجه هست، علاوه بر این اساسا آباد کردن دنیای این شکلی هدف مدیریت جهادی و مدیریت اسلامی نیست و برفرض یک مدیریتی بتونه همچین آبادی را ایجاد بکنه، اما اگر آخرت مردم رو تأمین نکنه و آخرت تضمین شده نباشه، این مدیریت مدیر موفقی نمیدونیم حتی در زمین دنیا، چون نگاه ما باز به همون قضیه فرهنگی برمیگرده، از جهت فرهنگی به دنیا نگاه مزرعه آخرت بودن هست، نه یک نگاه مستقل که هر چه که هست همین دنیاست و ما باید همین دنیا رو آباد بکنیم و بعدش را کاری نداریم. این نگاه حاکم در فرهنگ غربی هست که این سلطه‌ای که غرب نسبت به کشورهای دیگه داره اعمال میکنه و این خرابی‌هایی که در همه دنیا ایجاد کردن تا دنیای خودشون آباد بکنن ایجاد کرده، و اگر این نگاه اصلاح بشه طبیعتاً این وضعیت مدیریت غربی دیگه این وضعیت نخواهد بود، باید به سبک دیگری عمل بکنن و ما از منظر فرهنگی خودمون مدیریت غربی و مدیریت موفقی نمیدونیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از نکاتی که شما فرمودید و ممنونم از نکاتی که جناب استاد نادری فرمودند. سری به اتاق فرمان میزنیم، میریم و باز میگردیم، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
نقد و نظر،
برنامه نقد و نظر، رادیو معارف،
ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر،
یک شنبه ها
ساعت 14:50.
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و این برنامه نقد و نظر که تقدیم شما میشه. ما با دو تن از کارشناسان محترم در حوزه مدیریت اسلامی با شما گفتگو میکنیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مهدی نادری و همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن جعفری، و موضوع برنامه ما بررسی و تبیین معیارهای مدیریت جهادی هستش. طبق اونچه که در برنامه گذشته هم گفتیم، مدیریت جهادی از ابداعات مقام معظم رهبری هستش که در سال 92 برای اولین بار در دیدار با شهردار تهران و شورای شهر تهران این واژه رو به کار بردن و تصریح کردن به این نکته که تنها راه علاج کشور مدیریت جهادی هست. در این برنامه هم با این دو استاد بزرگوار گفتگو میکنیم و خوشحال میشیم شما شنوندگان محترم هر گونه سوالی دارید، نکته‌ای دارید در رابطه با موضوع برنامه برامون ارسال بکنید به شماره تلفن‌های رادیو معارف 329-10-551-552 و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553. خب جناب استاد نادری، برگردیم به موضوعی که در واقع مطرح شد و سوالی که در ابتدای جلسه مطرح شد، آسیب شناسی مدیریت جهادی. حضرت عالی مدیریت جهادی رو یک مقوله فرهنگی دونستید و یکی از آسیب‌هایی که در این وجود داره رو غلبه ارزش‌های دنیایی به جای ارزش‌های اسلامی و دینی دونستید، که خب این باعث میشه که ما در بحث مدیریت جهادی دچار آسیب‌هایی بشیم. حالا در رابطه با همین مقوله یا اگر مقوله‌های دیگری هست برای شنوندگانم توضیح بفرمایید.
بله، من یکی از آسیب‌های افول مدیریت جهادی رو نبودن نگاه سیستمی میدونم. همونطوری که باز در جلسات گذشته هم عرض کردیم، نگرش سیستمی که الان تقریبا بر اکثر نظریه های سازمان و مدیریت حاکم هست، مبتنی بر این دیدگاه است که یک سیستم مجموعه ایست از اجزایی که اونها در ارتباط با هم، با پیوستگی با هم برای تحقق هدفی کار میکنند و چون این اجزا در ارتباط با هم هستند، هر تغییری در یک جزء کل سیستم رو وضعیتش رو عوض میکنه. لذا حالا ما نمیتونیم مثلا نظام مدیریتی کشور خودمون رو از سایر نظامهایی که در جامعهمون وجود داره جدا ببینیم، به اونها نپردازیم و انتظار داشته باشیم که نظام مدیریتی ما نظام مدیریتی مطلوبی باشه. من فقط به یکی از اونها اشاره میکنم که همین نظام فرهنگی ما باشه.
بله.
یعنی نظام مدیریتی ما کاملا در راستای با نظام فرهنگی ما تعریف میشه. شما نمیتونی یه فرهنگی رو در جامعه تولید و یا باز تولید بکنی و انتظار داشته باشی که یه آدم‌هایی که متناسب با این فرهنگ نیستن از دل این فرهنگ بیاد بیرون. به قول همون شعر معروف، گندم از گندم بروید جوز جو. شما اگر در نظام فرهنگی جو کاشتی، نمیتونی انتظار داشته باشی که گندم برداشت کنی، یا برعکس اگر گندم کاشتی نمیتونی انتظار داشته باشی جو برداشت کنی. خب ما الان واقعا دو تا مثلا از نظام‌های فرهنگ سازمون، نظام آموزش و پرورشمون هست و نظام آموزش عالیم.
بله.
حالا من بیشتر روی نظام آموزش عالی در این قسمت تأکید میکنم و تمرکزم رو میبرم روی اون بحث. ببینید، شما الان با اینکه حدود 42 سال از پیروزی انقلاب گذشته و علارغم تلاش‌های متعددی که شده، به دلایل مختلف همچنان ما داریم همون علوم انسانی غربی رو در دانشگاه هم ترویج میکنیم و شما میدونید که جمع قابل توجهی چه از اساتید ما و چه از دانشجویان ما در این حوزه یعنی علوم انسانی تحصیل میکنن. همونطوری که حضرت آقا بارها فرمودن و این الان خود دانشمندان غربی هم اذعان دارن و جناب آقای دکتر جعفری هم فرمودن، خود من هم یه مقاله‌ای دارم حدود شاید 25 سال پیش نوشتم تحت عنوان مدیریت فرهنگی یا فرافرهنگی. ابتدا شاید تصور میشد که مثلا علوم انسانی و از جمله مدیریت نظریاتش و تئوریاش مثل همین علوم طبیعیه که آقا حالا فیزیک قانون جاذبه نیوتن شما امریکا بری همونجوری عمل میکنه که ایران، همونجوری که روسیه، فرقی با هم نمیکنه، شرق و غرب و آسیا و افریقا، قانون جاذبه قانون جاذبه است. تصور بر این بود که در علوم انسانی هم همینطوره، حالا به ویژه ما بحثمون در مدیریت، ولی خود دانشمندان مدیریت از 3-4 دهه قبل، در واقع من کدهای متعددی اگر فرصت بود یه برنامه جدایی میتونیم ارائه بدیم که خود اونها میگن آقا این گونه نیست، بلکه این نظام مدیریتی از دل نظام فرهنگی میاد بیرون و شما اگر بخوای در یک جایی در مدیریت موفقیت داشته باشی، اصطلاح خودشون، بعد مچ بکنی خودت رو با فرهنگ اون جامعه، که اگه نتونی متناسب سازی بکنی نظام مدیریتی تو با نظام فرهنگی و ارزشی اون جامعه، موفقیتت چندان نخواهد بود.
باید بین هر دوتاش هماهنگی باشه.
بله، طبیعتا اگر شما ببینید ما علوم انسانی غربی مبتنی است بر مفروضات غربی.
بله.
که یکی از مهمترینش مثلا در همین جهانبینیه. خب جهانبینی حاکم بر غرب امروز اینه که همون به اصطلاح فیزیکالیسم، تفکر مادیگرایی و به قول اونها هر چیزی که دلار از توش در بیاد این ارزش داره، هرچی از توش دلار در بیاد ارزش نداره. کل اصلا وقتی میگیم کپیتالیزم نظام سرمایه داره، اصلا اسمش روشه، یعنی اصالت با سرمایه است. لذا چون اصالت با سرمایه است، شما حتی تو فرهنگم که مثلا یکی از نمادهاش فیلمه، فیلم سینماییه، اون فیلم سینمایی ارزش داره که در گیشه بفروشه، الا اگه یه فیلم سینمایی گیشه خوبی نداشته باشه، این با نگاه کپیتالیزم و سرمایه داری دوزار به درد نمیخوره.
درست.
پس بنابراین شما اونجا چون این روی کرد رو اتخاذ کردی، علوم هم به دنبال همین میان و تولیداتشون همینطوری خواهد بود، برخلاف ما که اساساً چنین تفکری رو نداریم در تفکر اسلامی که اصالت بر سرمایه است و هرچی که ازش پول در بیاد اون ارزش داره و هرچی پول در نیاد هیچ ارزش نداره. لذا اگر ما از نظام آموزش و پرورشمون، از نظام آموزش عالیمون غفلت کردیم و نتونستیم به اصطلاح در اونجا آدم یا به تعبیر دیگر انسانهای مسلمان تربیت بکنیم، نمیتونیم انتظار داشته باشیم در صحنه و نظام مدیریتی هم انسانهای مسلمان متعهد و مدیران جهادی ببینیم. همون چیزی که ساختیم همونا ازش بیرون خواهد آمد، که الان دقیقا داریم این رو میبینیم. یه داستانیست که این معروف ضرب المثل هم نیست، از باب مثال نیست، واقعیست. میگن این دیوار چین رو که چینی ها ساختند که خیلی هم طول و دراز هست، حداقل 3 بار این در واقع درش نفوذ شد، منتها در هر سه این دفعات اینطور نبود که دشمن بیاد از این دیوار بره بالا، چون واقعا دیوار غیر قابل نفوذه. پس به چجوری راه پیدا شد به دروازه های چین؟ با خریدن سربازان چینی. و این ضرب المثل شد که چینی ها گفتن ما سالهای متمادی مشغول ساختن دیوار شدیم و از ساختن آدم غفلت کردیم.
درست.
فکر کردم این دیواره ما رو حفظ میکنه، ولی دیوار نبود که شما رو حفظ میکنه، این آدمهایی که میخوان بایستن پشت این دیوار، پشت این دروازه، اگر اون آدمهای لازم و متناسب نباشن همین دیوار رو فلج میکنن، چمان که این بلا سر چین آمد. ما هم همینطوره، طبیعتا اگر فرهنگمون درش نفوذ حاصل شد، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اون خروجی های ما متناسب با این فرهنگ نباشه.
درست، بسیار عالی، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید، یعنی پیوند بین مدیریت جهادی با نظام فرهنگی ما و نظامات فرهنگی ما که حالا آموزش پرورشمون، نظام آموزش عالی ما و تمام مقوله‌های فرهنگی که در تربیت انسان موثر است قطعا در تربیت مدیران جهادی هم موثر است. اما خب جناب استاد، اگر اجازه بدید باز همینجا یک سوال دیگر رو مطرح کنم، ممکنه به ذهن شنونده محترم این سوال درش به وجود بیاد که شما از یک طرف فرمودید که اوج مدیریت جهادی دوران 8 ساله دفاع مقدس بود و یا حتی ما می‌بینیم در همین سال‌های اخیر شهدای ما یا سردارانی که به در راه مدافع حرم شدن و در راه در واقع دفاع از حرم به شهادت رسیدن، اینها خروجی همین دانشگاه و مدرسه هستن، شهید حجاجی ها، حالا قبلا شهید حسن باقری، همت، نمیدونم عباس دوران، کسانی خلاصه خلبانانی بودن که شهید شدن، نه حتی بعضی هاشون در رده های بالای علمی مثل شهید سید شیرازی، خروجی همین دانشگاه بوده دیگه. ممکنه برای شنونده سال وجود بده چطور اونها در جنگ حاضر شدن با اینکه حتی برخی از اونها در خارج از کشور هم تحصیل داشتن، اما با این حال خلاصه خوش درخشیدن و جز مدیران جهادی زمان خودشون بودن. الان شاید مشکل جای دیگه باشه، شاید مشکل از مدرسه و دانشگاه نباشه. این رو چطور پاسخ می‌فرمایید؟
بله، به هر حال به قول ما طلبه ها میگیم ما من آمن وقت خص، هیچ آمی نیست مگر اینکه یک تخصیصی داره، یک استثناءاتی داره. این بحث هایی که ما به ویژه در علوم انسانی، در حوزه علوم انسانی مطرح میکنیم، در واقع اون عمومیت قضیه رو در نظر میگیریم، نه برخی استثناءات. لذا حالا اینی هم که ما بگیم مثلا میرن تو دانشگاه، خب بله ممکنه یک کسی بره دانشگاه به علت اون به اصطلاح مبانی محکمی که داره، حالا به لحاظ خانواده یا اساتیدی که قبلا داشته و اینا، بتونه اون رو حفظ بکنه. ولی ما از این طرفش باز من به لحاظ آماری اینا مطالعه شده است عرض میکنم، ما افراد زیادی رو داریم و داشتیم که با روحیات اسلامی، مؤمن، نمازخون، روزه بگیر و خلاصه متعهد به اسلام و احکام اسلامی، رفته دانشگاه بعد از 6 ماه کلن عوض شده، اصلا یه آدم دیگه شده، چه به لحاظ فکری و چه به لحاظ عملی. یه نمونه، یعنی اون روی کرده قالبی که ما داریم در دانشگاه این است که دانشگاه اینها رو تغییر میده، اون تغییرم به اون سبتی نیست که ما اون رو تغییر مثبت بزنیم. بنابراین حالا اگر احیانا یه نفر، دو نفر، ده نفرم رفتن تو این دانشگاه ها، ما الان ببینید مردم ما میتونن خودشون قضاوت کنن دیگه، الان آیا توی ادارات ما میرن راضی هستن یا خیر، اینو پیش خودشون پاسخ بدن. اگر راضی نیستن، که قضاوت من با همین برخوردی که ما در کوچه و خیابان، بالاخره ما هم جدای از مردم نیستیم، تاکسی و این طرف و اون طرف با مردم داریم، اعلام میکنن که از این نظام اداری ما رضایت چندانی ندارن. خب الان در نظام اداری ما کیا مگه نشستن؟ همین فارغ التحصیلان دانشگاهمون نشستن، یا از جای دیگه که نیومدن؟ اینا تمامشون لیسانس و فوق لیسانس و دکترای همین دانشگاه هستن. خب اگر واقعا اینها با اون فرهنگ اسلامی بزرگ شده بودن، که فرهنگ اسلامی یکی از ویژگی‌هاش این هست که به خود پیغمبر گرامی اسلام فرمود حریصون علیکم عزیزون علیهم عنتم، یعنی خداوند فرمود داری خودتو میکشی یا رسول الله که اینا چرا مؤمن نمیشن، تو دیگه چرا انقدر، یعنی از این که مردم در زحمت باشن، در رنج باشن، کارشون را نیفته، از این لحاظ در عذابه، نه اینکه تا اونجایی که میتونه اون ارباب رجوع خودشو اذیت بکنه و کارشو راه نیندازه. این نشانه این است که این خروجی فرهنگی ما خروجی اسلامی نیست، و الا اگر این خروجی اسلامی بود ما اون ارزش هایی رو که تزریق کرده بودیم، یکی از نمودهاش اینه که خروجی فرهنگ اسلامی فرد ایثارگره، فردی است که همون شعر معروف سعدی که عبادت به جز خدمت خلق نیست، واقعا خدمت به خلق رو که مطلوب خدای متعال و مرضی خدای متعال هست بالاترین عبادت ها میدونه. ولی اگر الان این نگاه نیست، دلیلش همینه که عرض کردم ما در اون نظام فرهنگیمون نتونستیم این رو در ذهن این بچه خودمون، دانشجوی خودمون نهادینه بکنیم، در حالی که در جبهه کاملا به عکسش بود. من یه نمونه عرض کنم، معروفه میگن رسیدن پشت میدان مین دیگه اونجا رو حالا به هر دلیلی نتونسته بودن پاکسازی بکنن، هیچ چاره ای نبود غیر از اینکه یه عده‌ای برن روی این مینها، مینها خونسا بشه، جان فدا بشن که این گردان بتونه رد بشه.
درسته.
گفتن خب کی بره کی نره، یه پیرمرد اونجا گفت آقا شما همه جوونید هنوز کل عمر دارید، من دیگه آخر عمرم بذارید من این آخره سعادتمند بشم، شهادت با شهادت از دنیا برم. گفتن نه تو بچه داری، دوماد داری، فلان داری. آخر گفتن آقا خب قرعه بیاندازیم، هیچ کدوم با هم کنار نمیان جوونا و پیرمرده. گفتن قرعه بیاندازیم، قرعه انداختن به نام پیرمرده در اومد و رفت روی میدان مین و شهید شد. بعد رفتن بقیه اون قرعه‌هایی که گذون داشته بود اونم دیدن تمام اسم خودشو نوشته. ببینید یعنی گلیمو نمیکشه طرف خودش از نظر دنیایی، بلکه دنیا رو میده طرف اون، آخرت رو میکشه طرف خودش. این نگاه بود که جبهه های ما رو حفظ کرد و رزمنده های ما رو در مقابل ارتشی که کل دنیا بودن با دست خالی 8 سال نگه داشت. اگر دقیقا همین نگاه الان در جامعه ما حاکم بشود، شما تردید نکنید که خیلی از چیزها در جامعه عوض خواهد.
بسیار خیلی متشکرم.
ایران 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 ایران.
اما مقصود ما از تحول ایجاد یک حرکت جهشی و جهادی است در همه بخش‌های اداری کشور و بخش‌های حکمرانی کشور و همچنین در بخش‌هایی از سبک زندگی عمومی. به طور خلاصه حفظ و تقویت اصول و خطوط اساسی انقلاب و نوآوری در شیوه‌ها و روش‌ها و کارکردها. البته تحول یه عنوان عام نیست، خیلی ها در دنیا هم راجع به ما وقتی صحبت میکنن بحث تحول رو مطرح میکنن، در داخل کشور هم بعضی ها که گرایش های بیشتر غربی و میل به شیوه های غربی و مفاهیم غربی دارن اونا هم بعض از تحول میکنن، منتها اون تحولی که مورد نظر اوناست تحول در اصل انقلاب است، یعنی در واقع به این معنا ارتجاع، تحول اونا معنای ارتجاع، برگشت به عقب. مفاهیم انقلابی رو میخوان نفی کنند. میبینیم در اظهاراتی که میکنن در باب تحول راجع به عادی سازی، یعنی به هنجار جهانی نزدیک شدن کشور به انقلاب بیشتر تحریض میکنند و تحریض میکنند. این رو در واقع خط نشان تحول به شمار میارن.
ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو.
ای وطن، ای وطن، ای وطن.
حاجا جعفری، خب جناب دکتر نادری اشاره کردن به اینکه خروجی های ما در نظام های فرهنگساز ما، آموزش پرورش ما، دانشگاه ما به نحوی بوده که خلاصه موجب شده تا مدیریت جهادی ما رو به افول بره. ممکنه مخاطب این سوال در ذهنش به وجود بیاد که خب حالا یعنی اگر کسی روحانی بود و خروجی حوزه علمی بود یعنی او دیگه مدیر جهادیه. بعد در ذهن خودش خب مرور میکنه دیگه، میگه خب مگر رؤسای جمهور ما برخیشون روحانی نبودن؟ اتفاقا کمترین مدیریت جهادی رو از همونها دیدیم که حتی موجب شد تا مقام معظم رهبری نسبت به قضیه گله هم بکنن بارها. خب این رو ما چطور با جواب بدیم؟ یعنی اگر رأس سازمانی ما یک روحانی بگذاریم یا طلبه یک خروج حوزلیم هست بگذاریم دیگه کار تمامه، در صورتی که همین الان ممکنه وارد اداره بشیم ببینیم بخشی از مدیریت به عهده یک روحانی است و اتفاق مردم از اون ناراضی هستن. پاسخ این رو با چطور بدیم؟
از کنم فکر کنم جلسه قبلی به این نکات اشاره شد که بحث مدیریت جهادی زمینه‌های متعددی داره. بحث نظام آموزشی که آقای دکتر نادری اشاره کردن یکی از زمینه‌ها هست که واقعا تاثیرگذاره و همونطور که فرمودن به هر حال اگر علوم رایج غربی در دانشگاه ما تدریس بشه یه زمینه خیلی تاثیرگذاری هست در فاصله گرفتن فارغ التحصیلان از فرهنگ اسلامی و فرهنگ جهادی. دوست. چون به هر حال همه میدونیم که این علوم رایج مبتنی بر مبانی غیر اسلامی شکل گرفته و کسایی که اینها را در واقع فرا بگیرن با همون زمینه ها انس خواهند گرفت و همراه خواهند شد. اما به هر حال این همه چیز نیست. همونطور که سال قبلی هم فرمودید تا تو همین نظام ها هم ما کسانی داریم که در واقع تربیت میشن و مدیران جهادی خیلی قوی هستن و علی رغم این تأثیراتی که این علوم ممکنه داشته باشه روی افراد، به تعبیر مشهور برخلاف جهت آب شنا میکنن و واقعا اونها جهادگران خیلی بزرگی هستن که در مقابل این زمینه مقاومت میکنن و اون حالت درونی خودشون رو حفظ میکنن و اون ریشه های بنیادی خودشون رو تقویت میکنن و علارغم این فشارهایی که تو این فضاها میاد به اونها اون اصالت رو حفظ میکنن و به سمت مدیر جهادی حرکت میکنن. پس این یکی از زمینه هاست، یعنی همه زمینه ها نیست. در جلسات قبلی اشاره شد و تو ویژگی های مدیریت جهادی هم که مطرح شد، بعضی از ویژگی ها برمیگرده به خود شخص مدیر، یعنی فارغ از فضای فرهنگی که تاثیرگذار هست توی شکل‌گیری مدیریت جهادی، اون روحیاتی که خود شخص باید داشته باشه خیلی تاثیرگذار هست. به عنوان مثال یکی از ویژگی هایی که تو بحث مدیریت جهادی مطرح هست بحث تردید نداشتن هست. خداوند در سوره مبارکه حجرات آیه 15 میفرماید انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. یعنی مؤمنین کسانی هستند که ایمان به خدا و رسول دارن و سپس تردید نمی کنند، شک نمی کنند و بعد از اون فرماید که با اموال و انفسشون در راه خداوند جهاد می کنند. یعنی مقدمه به تعبیر مدیریت جهادی و جهاد کردن این تردید نداشتن هست.
درسته.
گاهی وقتا افراد تو فرهنگ‌های مختلف هم که ممکنه روش کرده باشن اون بنمایی قوی ایمانی رو ندارن، در ایمانشون تردید حاصل می شود. ما داشتیم افرادی رو که در ابتدای کار هم در صدر اسلام داشتیم هم در انقلاب خودمون داشتیم، افرادی بودن که ایمان داشتن، قوی بودن، راسخ بودن، اما بعدها دچار تردید شدن و این تردیدی که در دل اونها ایجاد میشه، این هم تردید نتیجه امتحان الهی هست. یعنی خدا کارو سخت میکنه تا اینکه ببینه مؤمنین کیا هستن و کیا راسخ هستن، پا بر جا میمونن، کیا برمیگردن. این تردیدی که ایجاد میشه ممکنه یکی از عواملی باشه که افراد برگردن از اون حالت مدیریت جهادی و از اون حالت پایداری روی اصول و به وضعیت عادی و اون روال عمومی جامعه برسن. و این دیگه فرق نمیکنه حالا فرد تو چه نظام آموزش تحصیل کرده باشه، یعنی وقتی فرد دچار تردید شد تو هر نظامی باشه، نظام دانشگاهی رو تحصیل کرده باشه، نظام حوزوی رو تحصیل کرده باشه، فرقی نمیکنه. وقتی فرد توی اهداف، توی آرمان‌ها دچار تردید شد و سست شد توی اون مبانی فکریش، این حالا هر تحصیل کرده باشه، هر تو هر نظام آموزشی رشد کرده باشه، این دیگه نمیتونه یک مدیر جهادی باشه و این مدیریتش دچار اختلال خواهد شد. بنابراین نکته اصلی عرضم و تمرکزم رو بحث ویژگی‌های شخصیتی هست. درسته. یعنی یه بخشی از تأثیرات فرهنگی و نظام آموزشی هست، یه بخشی هم ویژگی‌های شخصیتی هست که حالا اگر باز فرصت شد در قسمت بعدی عرض خواهم کرد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر جعفری عزیز و همچنین ممنون از شما جناب استاد نادری که در این گفتگو شرکت کردید و از بیانات شما استفاده کردید. ان شاءالله بازم توفیق باشه تا در برنامه آینده در خدمت شما باشیم. ممنون از شما شنوندگان محترم که برنامه نقد و نظر رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه نقد و نظر کاری است از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف. صدا برداری برنامه جناب آقای مهندس میرزاییان و تهیه کننده و سردبیر خوب برنامه جناب آقای دکتر برخورداری و سایر عواملی که در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه ی فرهنگ در باور تاریخ. من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را. از تو میخوانم که نامت جاودان ماند، نقش نامت در دل پیر و جوان ماند. سر زند از بام دنیا چون گل خوشی، عاشقان در سرود عاشقان ماند.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما